الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده و با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. جناب استاد خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشاءالله که خداوند توفیق نهاد بفرماید که اونچه مورد رضای خودش هست در این برنامه مطرح بشه، سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه و انشاءالله خداوند هم از ما به عنوان عبادت قبول بفرماید.
انشاءالله. شما در برنامه گذشته با بیان 7 روایت که آخریش حدیث تعیین جانشینان 12 گانه بود، صحبت درباره موضع پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در قبال آینده اسلام رو به پایان رسوندید و وعده دادید که توی این برنامه به حوادث پس از رحلت حضرت بپردازید و اونا رو تحلیل بفرمایید. برای این بحث در خدمت شما هستیم.
بله، میخوام ببینیم که بعد از رحلت رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چه گذشت، چند گام و چند مرحله و چند حادثه اتفاق افتاد که ما به ترتیب به بعضیش اشاره میکنیم. اولین مطلبی که مطرح میکنیم موضع گیری های غیر مسئولانه بعضی از اصحاب پیامبر هست در این مسئله. پرسشی که همواره در طول تاریخ خودنمایی میکرده است این بودی که با وجود اعلام جانشینی علی علیه السلام از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها و تأکید بر امر زعامت او در موقعیت‌های متعدد که ما اشاره‌هایی در بحث گذشته داشتیم، چه شد که پس از رحلت پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعضی از اصحاب فرمان الهی رو نادیده گرفتن و دست از علی برداشت و از اطاعتش سر باز زدن و دیگری رو به عنوان سرپرست امت اسلامی انتخاب کردن؟ البته حالا این که انتخاب چجوری بود اونها بحث دیگه است که از محدود بحث ما خارجه. پاسخ این پرسش رو میشه با مراجعه به تاریخ اسلام و دقت در نگرش اون افراد و نگرش در رویدادهای عصر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی و به روشنی دریافت. در میان اصحاب پیامبر افرادی بودند که هرگاه دستورات پیامبر رو با خواسته ها و تمایلات خودشون موافق نمیدیدن در مقابل پیامبر می ایستادن. تاریخ پر از این موارد که اگر لازم باشه ما نمونه‌اش رو عرض خواهیم کرد و حضرت رو برای اینکه از اون دستور منصرف بشه زیر فشار قرار میدادن که پیامبر رو از دستوری که داده منصرف کنن و تا اینکه پیامبر از اجرای برنامه‌هاش باز دارن و اگر موفق هم نمی شدن زبان به اعتراض می گوشودن، زبان به اعتراض باز می کردن و انقدر این اعتراض شدید بود که قرآن گاهی در مقابلشون ایستاده، قرآن بهشون هشدار داده که شما در چیکار می کنین. آیه 63 سوره مبارکه نور می فرماید که در بخشی از آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. بترسن کسانی که در مقابل امر پیامبر می ایستن و با دستورات پیامبر مخالفت می‌ورزن، اینها بترسن که گرفتار عذاب دردناکی میشن یا فتنه ای اونها رو دامنگیرشون خواهد شد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بر حذر باشن این کسانی که مخالفت امر پیامبر رو میکنن اینکه دچار فتنه ای بشن، ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. این معلومه که ادعی واقعا با امر پیامبر مخالفت میکردن، شهید هم مخالفت میکردن که قرآن اینجوری تهدیدشون میکنه و میگه اینها حواسشون رو جمع کنن. خب علاوه بر اون چی که گذشت و مطرح شد، باید یه بررسی دقیقی از اوضاع اجتماعی سیاسی بعد از پیامبر به عمل بیاد تا مشخص بشه که چرا مسلمان ها دچار انحراف از مسیر اسلام شدن و مسئله جانشینی پیامبر به اون وضع عجیب افتاد که هم رقتبار هست و هم غیر قابل باور. ببینیم که چه شد که امت به اونجا رسید که امروز یکی از گرفتاری هایی که ما داریم و یکی از شلاق هایی که بر گرده مسلمان ها وارد میشه از همین ناحیه هست. اگر امروز مسلمان ها یک رهبر داشتن، یک امام واحد داشتن، یک پیشوایی داشتن که پیغمبرگون اونها را هدایت میکرد، تو دنیا کسی جرات نمیکرد این گونه مسلمان ها رو تحت شکنجه و عذاب و استثمار و استضعاف اینها قرار بده. الان مشکل عمده جامعه اسلامی مشکل رهبری الهی واحده. حالا واحد هم نباشه، اگر همه رهبران جوامع اسلامی همه رهبران الهی بودن، اون وقت وضع جامعه اسلامی اینجوری نبود که الان هست. اوضاع اجتماعی بعد از رحلت پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم واقع قابل توجه هست. جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر دچار انحرافات فراوانی شد، از جمله دچار دیکتاتوری مطلق و استبداد شد. البته این دیکتاتوری یه روزه به وجود نیامد، طول کشید تا به اینجا رسید جامعه اسلامی. این جریان از اونجا شروع شد که اساس اتخاذ تصمیم در دستگاه خلافت به جای حقیقت بر مبنای مصلحت واقع شد. به جای اینکه تصمیم بر اساس حقیقت باشه گفتن مصلحت، مصلحت اقتضا میکنه که ما خلاف حق عمل بکنیم، خب میکنیم. در حالی که باید از همون اول میگفتن که ما بر اساس حقیقت عمل میکنیم، چه مصلحتمون باشه چه نباشه. این نشد، حقیقت برداشته شد به جاش مصلحت گذاشت. اون تا اول مصلحت اسلام مسلمان ها بود، بعد این مصلحت هم شد مصلحت خود خلیفه، مصلحت یزید. مصلحت یزید اقتضا میکنه که امام حسین کشته بشه، خب پس باید کشتش. تموم، به همین سادگی. اول به جای حقیقت مصلحت گذاشت شد، مثلا نه مصلحت یزید، مصلحت خود مسلمان ها. اما طولی نکشید که این جا برداشته شد به جای مصلحت مسلمان ها، مصلحت گفتن خب مصلحت مسلمان ها از مصلحت خلیفه جدا نیست، آنچه که مصلحت یزید باشه مصلحت اسلام مسلمان هم هست، پس باید ما بر اساس مصلحت یزید تصمیم بگیریم. خب عرض کنم که اساس تصمیم به جای حقیقت شد مصلحت، و تا مدتی هم تو کار کردم مصلحت اسلام و مسلمان ها محور تصمیم گیری ها بود، ولی در اواخر صلاح مقام خلافت جایگزین مصالح اسلام و مسلمان ها شد. در شورای 6 نفره که به امر خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم تشکیل شده بود، سرانجام خلافت بین عثمان و علی علیه السلام مردد شد. عبدالرحمن ابن عوف که رأی تعیین کننده در اختیار او بود، دست به سوی علی علیه السلام دراز کرد و گفت با تو بیعت میکنم مشروط بر این که با ما به سیرت شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، رفتار کنی. علی علیه السلام فرمود فقط به روش رسول الله رفتار میکنم. عبدالرحمن قبول نکرد و رفت سراغ عثمان و الاخر. واضح هست که تفاوت میان روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و روش شیخین از این جهت بود که شیخین بر اساس اجتهاد و نظر خودشون و بر حسب صلاح وقت در اجرای احکام خدا و سیرت وسیله رسول اعظم اسلام دخل و تصرف هایی داشتن. یعنی حقیقت رفته بود، مصلحت اومده بود. من تا هم طور که عرض کردم برای تأمین مصالح اسلام مسلمان ها. اگه تفاوتی نبود معنا نداشت امیرالمومنین بگه که نه فقط بر اساس روش پیامبر عمل میکنم نه شیخه. و این تصرفات تنها منحصر به سیره عملی و طرز اداره امور مملکتی رسول اعظم اسلام نبود، بلکه به متن احکام و قوانین دینی هم سرایت کرده بود. این باعث شد که حضرت قبول نکنه. حضرت علی علیه السلام فرمود نه، من سیره شیخین رو قبول نمیکنم، بله سیره پیامبر رو قبول دارم، بر اساس سیره و روش پیامبر عمل میکنم. حالا اینکه چه تغییراتی حاصل شده بود حتی در متن احکام که باعث شد که امیرالمومنین علیه السلام از خلافت بگذرد ولی این شرط کوچک رو نه به ظاهر کوچک رو نپذیرد، من فکر میکنم که این بحث رو بذاریم برای برنامه‌های دیگه که ما نمونه هایی از تغییر احکام اسلامی و تخلف از سیره پیامبر و نادیده گرفتن امر پیامبر رو ان شاء الله نمونه هاش رو در برنامه‌های آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. سوال اول با هم میشنویم. بنده در ادامه این برنامه شماره تلفن های برنامه رو اعلام خواهم کرد. الله الله يا الله الله يا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیشماره 0251.
میخواستم ببینم خداوند موقعی که زن آفرید چرا از همون روز اول، اولین خلقت زن، حجاب برای زن مقدور نکرد؟ اومد بعد در زمان حضرت موسی، در زمان ابراهیم، در زمان عیسی، پیامبرانی که اومدن رفتن، چرا بعد چندین هزار سال در زمان حضرت محمد این اتفاق افتاد؟ علت چی بوده که همچین میگه خداوند اولین بر همه چیزا ما چیز نداره؟ چرا بعد چندین هزار سال اومدن این کار کردن؟
بله، سوال ایشون مربوط به فلسفه حجاب بود با این محتوایی که داشت. بفرمایید.
بله، اولا عرض میکنم که اینجوری نبود که حجاب توسط پیامبر اسلام وضع شده باشه. بله، اسلام یه تغییراتی در نوع پوشش داد. زنها همه سرشون پوشیده بود، مقنعه داشتن، حجاب داشتن، بدنشون پوشیده بود، اون تا گفت شما روسری طوری می‌بندید که این زیر گلو و این بالای سینه اینجاها باز می‌مونه، گوشه روسری رو بندازید اون طرف تا اینجا پوشیده بشه.
بله،
اینو قرآن عوض کرد، وگرنه حجاب چی بود؟ زنها برهنه که نبودن، حتی سر برهنه نبودن. اصلا تاریخ حجاب به تاریخ انسان برمیگرده.
درسته.
تا انسان بوده حجاب بوده. حتی زمانی که آدم و حوا تو بهشت هم زندگی میکردن پوشیده بودن. این حرفی که عرض میکنم برخلاف نظر تورات محرف، این تورات تعریف شده که میگه که اون تو بهشت که بودن برهنه بودن، منتها متوجه نمیشدن. بعد که از اون، چون اون تورات معتقد کن درخت معرفت بود. وقتی از درخت معرفت که خوردن آگاه شدن که برهنه هستن. وقتی که آگاه شدن که برهنه هستن خودشون پوشیدن.
درسته.
تا پوشیدن خداوند فهمید که اینها به درخت نزدیک شدن، از بهشت بیرونشون کرد. این حرف تورات تعریف شده است، وگرنه از نظر ما حتی زمانی هم که داخل بهشت بودن قبل از هبوط پوشیده بودن، منتها لباس‌های بهشتی پوشیده بودن، لباس‌هایی که حکایت از کرامت و حکایت از قرب اونها به خدا داشت.
درسته.
وقتی که به اون درخت نزدیک شدن اون لباس‌ها فرو ریخت، اون لباس کرامت، اون لباس بهشتی، اون لباس قرب فرو ریخت و اینها دور شدن. ولی بلافاصله فوراً خودشون پوشوندن.
بله،
فوراً با همون برگای درخت بهشت خودشون پوشوندن. آیه 22 سوره مالکه اعراف اینجوری میفرماید: فدالله ما با غرورن فلما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهاکما ان تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اون دوتا آدم و حوا با فریب شیطان اونها به سقوط کشون. پس چون از اون میوه درخت ممنوع چشیدن، برهنگی هاشون براشون آشکار شد. نه داشته باشید که میفرماید که فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان. وقتی که اینها از اون درخت چشیدن، اون وقت این باعث شد که دیگه اون حالت بهشتی از بین رفت.
درسته.
اون کرامت و اون عرض کنم که وقاری که داشتن و اون جایگاهی که در بهشت و قرب الهی داشتن اون سقوط کرد. ولذا اون اول در آیه قبلش میفرماید که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. حالا انقدر دور شدن که دیگه با ندا باشون صحبت میکنن، ناداهما، چون ندا برای رای دوره.
بله.
انقدر از خدا دور شدن که و ناداهما وقت تلکم از شجره، اون درختی که دیگه ازش فاصله گرفتید.
طبعا.
بهشتی که ازش فاصله گرفتید. به هر حال حتی اونجا هم داشتن، به محض اینکه متوجه شدن که اون لباس فرو ریخته فورا تلاش کردن خودشونو بپوشن، و چون چیز نداشتن از همون درختای بهشتی لباس درست کردن. این یخسفانه یعنی وصل زدن به هم، دوختن.
بله.
با برگهای درخت اینها برای خودشون لباس درست کردن که پوشیده بشن. پس آدم به لحاظ فطرتش پوشش میطلبد. پوشش جزء فطرت انسان هست، برهنگی که خلاف فطرت انسانه. ولذا تا بهشت، تا لباس بهشتی ازشون گرفته میشه این حالت رو نمیتونن تحمل بکنن، بلافاصله میرن سراغ حجاب. این نکته اول که خلاصش این شد که کی گفته که حجاب از زمان پیامبر اسلام همه انسان ها حجاب داشتن، همه امت ها حجاب داشتن. شما تاریخ تمدن ویلدورانت مطالعه بفرمایید.
بله.
حتی تاریخ همین ملت اروپا رو 150 سال پیش لباس های اروپایی ها رو ببینید، نه که مسلمان نبودن، کاملا پوشیدن. یه 150 سال 200 سال است که بعد از رنسانس و این از کنم موج حسگرایی که اروپا رو فرا گرفت و بعد هم اون مسئله تکنولوژی و صنعت و اقتضای این که بخوان جنس بیشتری بفروشن برهنگی بود، بعد هم دیگه برهنگی شد یه چیزی طبیعی در اروپا. و یعنی اروپا 150 سال پیش پوشیده بودن زنها و مردها هر دو. یعنی حجاب اختصاص به اسلام نداره که بگیم چرا اسلام مثلا بعد از هزاران سال خدا اون موقع حکم نه حکم میشه بوده. ولذا شما ملت های دیگه رو هم مطالعه، خود ایرانی ها زرتشتی رو مطالعه بکنید، کاملا پوشیده هم. همه با حجابن، هم مرداشون با حجابن، هم زنهاشون با حجابن.
درسته. حالا من یه سوال درباره حضرت آدم و حوا که شما فرمودید دارم، با توجه به اینکه فقط این دو نفر بودن و اساسا حجاب برای پوشاندن بدن، از پوشاندن این سوءات از غیر محارمه، از فرد دیگه‌ای غیر از کسیه که بهش محرم باشه، آدم و حوا که همچین وضعیتی نداشتن، چرا میباید حجاب میداشتن؟
نه اون فرض شما درست نیست. کی گفته که لباس فقط اون خاصیته؟ یکی از خواصشونه، یه خاصیتش اصلا احترام و وقار انسان هست. در بین موجودات فقط انسانی که لباس داره، بقیه حیوانات لباس ندارن.
درسته.
چون این شخصیت، این وقار، این متانت انسان رو ندارن. ولذا شما اگه بخواید نماز بخونید، برای اینکه تنها باشید تو یک اتاق دروازه تنها، باید لباس داشته باشید، چه مرد چه زن. زن باید همون لباس کاملی داشته باشه، گویی که مثلا همه نامحرم ها اونجا جمعن، با اینکه هیچ نامحرمی وجود نداره.
بله.
ولی این حکایت از این داره، کسی میخواد با خدا صحبت بکنه باید با وقار باشه.
پس این فرضی که عرض کردم فرض درستی نیست.
درستی نیست. نه، وقار یکی از آثار لباس هست.
درسته.
به انسان احترام میده، به انسان وقار میده، انسان از حیوانیت دور میکنه.
بله.
وقتی برهنه هست، خب چه فرقی با بقیه حیوانات داره؟
دقیقاً.
وقتی خودشو میپوشه، یه فصل ممیزی پیدا میکنه با بقیه حیوانات. البته بازم آثار دیگه هم لباس داره. اینکه قرآن میفرماید زنها لباس شما هستن، شما لباس زنها هستید.
درسته.
خیلی حرفا توش هست. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. پس نکته اول عرضمان این شد که نه، اینجوری نبوده که ملت های دیگه، امت های دیگه و پیامبران دیگه حجاب رو نیاورده باشن. اصلا خود آدم و حوا تا از بهشت رانده شدن اولین کاری کردن خودشون پوشوندن. این یعنی اینکه فطرت انسان پوشش میطلبد. این یعنی برهنگی خلاف ذات انسان هست. بله، انسان میتونه فطرت خودش عوض بکنه. کسی که برای بار اول سیگار میکشه، ریه واکنش نشون میده، سرفه میکنه.
بله.
بعد یواش یواش نه، آنچنان مشتاق میشه سیگار بر همه چی ترجیح میده. این معناش این نیست که سیگار با فطرت انسان، با ذات انسان تناسب داره. نه، این ذات دستکاری شده.
درست.
این ریه دستکاری شده. حجاب با ذات انسان، با فطرت انسان تناسب داره، برهنگی با فطرت انسان تناسب نداره، اما میشه دستکاریش کرد.
درست.
چنانکه که در غرب الان دستکاری شده در واقع این فطرت انسان. نکته دوم این که از کنم که بر فرض که حالا فرض کنیم که این حکم در زمان پیامبر اسلام که اصلا اینجوری نبوده.
بله.
حتی زنهای جاهلی، عرب جاهلی و مشرک و بت پرست هم با حجاب بودن، منتها کیفیت حجابشون کامل نبود. قرآن اومد و فرمود وضرب نه به خمارهن نه علا جیوبهن نگه، درست خونده باشم قرآن. اینها این خمارها یعنی روسری هاشون رو بزنن به جیب ها به این گردن و به زیر گلو و بالای سینه گفته میشه.
درسته.
اینجا رو با این گوشه روسریشون بپوشن. قرآن این کار کرد، وگرنه جیب یعنی خمار بود، جلباب بود، لباس بود، فقط اینجا رو برهنه میذاشتن، گفت اینجا رو هم بپوشید،
صرفا تکمیلش کرد.
تکمیلش کرد. نکته دوم که حالا فرض کنیم که اسلام این حکم، خب بسیاری از احکام بود که بر اثر گذشت زمان و تکامل عقلانی بشر در یه زمان خاصی وضع شد. به یه بچه دبستانی که نمیشه که بعضی از فرمول‌های دوره دبیرستان رو گفت.
بله.
باید در حد همون دبیرستانی بهش حکم، براش حکم گفت. وقتی رسید به اون حد دانشگاه، اون وقت میشه آخرین احکام بهش گفت، آخرین فرمول رو در اختیارش گذاشت، آخرین نقشه ها و آخرین برنامه ها رو بهش داد. بشر در دوره های گذشته، در دوره پیامبران گذشته و شرایع گذشته مثل کودکی بود که مرحله مرحله دوران کودکیش رو طی می‌کرد. بر حسب تکامل هی شریعت کامل می‌شد تا زمانی که انسان به اوج کمال خودش رسید، آخرین شریعت برای بشر اومد که شریعت اسلام باشه.
بس.
و نکته بعدی که عرض میکنم اینه که بحث حجاب و بی‌حجابی از یک بحث علمی و از یک بحث حتی مذهبی خارج شده.
درسته.
یک بحث استعماری و یک بحث در واقع اقتصادی شده در دوره رنسانس به بعد در زمان ما. الان برهنگی شده یک ابزار برای مقاصد اقتصادی بعضی از تراست ها و کارتل ها و بعضی از از کنم که شرکت های قول پیکر، حالا نمیدونم چه اصطلاح چی بهشون میگن، در واقع شده ابزاری برای سرکیسه کردن مردم. اگر یه خانم با حجاب با مثلا چادر مشکی بخواد بیاد بیرون، این که حالا زیر لباسش چی پوشیده، دستش چیه، بدنش چیه، که فرقی نمیکنه که.
بله.
میخواد گرون باشه، میخواد ارزون باشه، میخواد باشه، میخواد نباشه، اصلا تاثیر نداره. بنابراین تمام اون جنسا دیگه لازم نیست که
تولید بشه.
اما اگه برهنه بود، و خیلی از جاها باید مشخص بشه، خیلی چیزها باید دقت بشه، خیلی از جنسا باید خریده بشه، خیلی از کالاهای زینتی و نمیدونم آرایشی و چی و چی باید خریده بشه. در واقع بی‌حجابی یه مسئله علمی و حتی اجتماعی و یه مسئله مذهبی نیست تنها.
درسته.
بله، به لحاظ مذهبی هم کار حرامی است و کسی بخواد منکر حجاب باشه در واقع منکر دینه. اینو انکار نمی‌کنیم. اما مسئله خیلی فراتر از این یک حوزه وسیعی پیدا کرده. این در واقع یه مسئله استعماری شده.
بله.
بنابراین اگر ما بخوایم فقط ملیت خودمون رو حفظ بکنیم، دین رو هم کنار بذاریم، باز ملیت اختضا میکنه، انسانیت اختضا میکنه، عرض کنم که سلامت زندگی اختضا میکنه، عدم متلاشی شدن خانواده ها اختضا میکنه که حجاب در جامعه مطرح بشه. به عبارت دیگه بس تنها بحث نقلی نیست،
یک بحث عقلیه.
بحث عقلی هم
بله.
عقل هم حکم میکنه که باید با حجاب بود، عقل هم حکم میکنه که باید هرچی پوشش بهتر، زندگی ها سالمتر، بی‌دغدغه تر، گرفتاری ها کمتر و دشمنان در مقابل ما خلع سلاح تر.
درسته.
البته از ابعاد دیگه هم مسئله قابل توجه هست. ما تصور میکنیم که باید یه زمانی، حالا اگه خداوند توفیق بده یا اینکه دوستان تو سوالاتشون مطرح بکنن، باید یه زمانی وارد این حوزه هم بشیم
ان شاء الله.
این حوزه هم ان شاء الله اونجوری که در حد توان خودمون میتونیم باید بازش کنیم، که خیلی حرفا تو این حوزه هست. حالا فعلا اجمالا من همینطور سربسته مطرح کردم. خلاصه پاسخ این برادر محترم این شد که نه، اون چی که در حالا تورات هم عرض کردم، خود یهود هم پوشش دارن.
درست.
ما متونی داریم که در تورات هم اگه خانمی بخواد پوشش نداشته باشه، خود یهودی ها هم قبول ندارن، اون تا پوششش با ما فرق میکنه.
بله.
اونا هم میگن اگه حجاب بود تنبیهش کنید، تنبیهاتی براش در نظر گرفتن.
بله.
بنابراین همیشه بوده در زمان اسلام، اونم در پوشش زنهای جاهلی تغییراتی داده شد که اینو مشخص کرد.
خیلی متشکرم، امیدوارم این برادر عزیزمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شما عزیزان شنونده رادیو معارف میتونید با شماره های 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
در خصوص از سابقون از سابقون، من یکی دو تا تفسیر یا شاید چند تا تفسیر رو دیدم و چند تا صحبت مفصل از رادیو تلویزیون یا سی دی و یا جای دیگه ای نوارهایی من شنیدم. اینا دستبندی میکنن نوعاً که این زمان سابقون از سابقون کدومه. بعضی ها صدر اسلام میگن، بعضی کل تاریخ انسانیت رو میگن و حساب کتابشون در آخرین ها. ولی یک چیز رو همه مشترک است، این که همون جور که نص قرآن میگه، میفرماید سلط من اولین و قلیل و من آخرین. به هر حال یعنی تعداد سابقون خیلی کم هست نسبت به اصحاب یمین در مقایسه که در مقایسه کلی که میکنیم. حالا سوال من اینجاست، چرا اینجوری باید باشه و چرا ما که معتقد، ما شیعیان معتقد به رجعت هستیم، که این رجعت زمان خیلی پیش از زمانی که از قبل از اون هست رو در بر میگیره قاعدتاً، و چرا حجت خدا و حجج خدا رو ما دیگه نه به طور غایب بلکه به طور حاضر میبینیمشون، حاضر و ظاهر میبینیمشون، و اونجا که عقول مردم کامل هست با دست کشیدن حضرت صاحب زمان به سر مردم، حالا جا ظاهر یا معنی دیگه گفته بشه به این کار، عقول مردم کامل میشن و شیطان هم احتمال زیاد به قتل میرسه در ابتدای ظهور، و تمامی عوامل مثبت هست، باز شمار سابقین یا سابقون از اصحاب یمین برتری پیدا نمی کنه. خیلی متشکر.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد یه آیه رو مطرح کردن، آیه سابقون رو مطرح کردن، یه صحبتی دربارش کردن که حالا بحثای تفسیریش بماند، ولی ارتباط این آیه رو با بحث رجعت خواستن بدونن با توجه به سه نکته که ایشون البته گفتن، شما میتونید اینو اصلاح بکنید: طول زمانی بیشتر دوره رجعت نسبت به قبلش، کامل شدن عقول، و یا اساسا نبودن، نقش نداشتن شیطان توی اون زمان. حالا پرسیدن که چرا تعداد سابقون نسبت به اصحاب یمین کمتره، با توجه به بحث رجعت اینو گفتن، اینو لطف کنید پاسخ بدید.
بله، از کنم که من هم دیواره بحث تفسیریش نمیشم، که حالا ایشون فرمان چند تا تفسیر رو دیدم، قاعدتا باید تفاسیر معتبر رو هم دیده باشن، از جمله تفسیر المیزان رو حتما چون دیدن، منتها باید مجموع تفسیر رو دیده باشن نه یک آیه یا دو آیه رو. گاهی مرحوم علامه بحث رو جایی دیگه مطرح کرده، دوباره دیگه مطرح نکرده.
بله،
تفاصیل دیگه هم در این زمینه قاعدتا باید دیده باشن، من دیواره بحث تفسیریش نمیشم. چند تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که بعد دید مراد این از سابقون چیه؟ مراد سبقت در چی؟ سبقت در ایمان؟ سبقت به لحاظ زمانی، یعنی کسانی که زودتر مسلمان شدن نسبت به کسانی که دیرتر مسلمان شدن؟
درسته.
مثلا فرض بفرمایید در صدر اسلام اولین کسی که مسلمان شد امیرالمومنین بود، و اینو همه قبول دارن، بعد هم حضرت خدیجه، بعد افراد دیگه اومدن مسلمان شدن. حالا ما بخواییم مقایسه بکنیم اینها رو، من اسم اون افرادی که مثلا چهارم پنجم بودن رو نمیبرم، به خود شنونده ها واگذار میکنم.
درست.
شما نفر پنجم ششم رو مقایسه کنید با سلمان که در مدینه اومد خدمت پیامبر، در واقع خیلی دیرتر از اونها بود، اونها نسبت به سلمان میشن چی؟
سابقون.
بله. مقام کدومشون بالاتر بود؟
سلمان.
قطعا سلمان مقامش از همه اونها بالاتر بود، در حالی که وسابقون نبود نسبت به اونها. مثلا باید بریم جز اصحاب یمین.
درسته.
که مقام خیلی بالاتر هست. این سوال که حالا این وسابقون یعنی چه؟ نسبت به چیست؟ چون سبقت خودش نسبی هست دیگه.
بله.
نسبت به کی؟ نسبت به چی؟ خیلی از مشکلات ایشون رو حل میکنه. بر این اساس خب طبیعی است که ما در دین اسلام که پیامبر یکی بوده، سابقین در دین اسلام مثلا دو نفر سه نفر میشن که زود ایمان آوردن. در حالی که در آیین های گذشته هم هر کدام مثلا سه نفر چهار نفر باشن، خب اونها هزاران آیین بوده، هزاران پیامبری، مثلا اقلا شرایع زیادی بودن، 5 تا 4 تا شریعت قبل از شریعت اسلام بوده.
درسته.
طبعا اون تعدادشون بیشتر میشه از این سابقون امت اسلام.
بله.
سابقون امت اسلام یک نفره، در حالی که اونها سه نفر چهار نفرن، چون که در روایت هم اومده در اونجا مثلا حبیب نجار گفته شده، مؤمن علی یاسین، دیگران گفته شدن، سه نفر گفته شده، در حالی که در اسلام یک نفر، علی بن ابی طالب سلام الله علیه تنها. خب اونا بیشتر میشن، چرا؟ چون تعدادشون بیشتر بوده، شریعتشون بیشتر بوده. اما این معناش این نیست که پس امت‌های گذشته به لحاظ جایگاه و مقام و الی آخر از امت پیامبر آخرالزمان مقامشون بالاتر بوده. این نکته دقیقی است که اگر این برادر شنونده عنایت بفرمایند، در واقع ریشه مشکل حل میشه، ریشه مشکل خشکونده میشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب ما اگه بخوایم همین الان هم در مجموع حساب بکنیم به طور نسبی، میبینیم که خب یک اقلیتی از انسانهای روی زمین مسلمانند.
بله.
مثلا فرض کنید 20% یا کمتر از کل مردم مسلمانند، و یک اقلیتی از این مسلمانها پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند و عرض کنم که تابع اسلام ناو هستند. البته اینا هم که خودشون اسمن میگن ما اسلام ناو قبول داریم، رسما اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. وقتی انسان دقت می‌کنه واقعا قلیلن.
درسته.
اینها اگه سابقون باشن واقعا قلیلن. نسبت به کل تاریخ انسان بخواد بسنجه. الانش ما اندازه بگیریم همینطوره. این هم نکته دیگر.
بله.
و نکته بعدی که عرض می‌کنم که حالا چند تا نکته راجع به مطالبی که ایشون فرمودن، از جمله این که فرمودن که زمان رجعت بعد از رجعت بسیار بیشتر است، اینو دلیل نداریم.
بله.
دلیل نداریم که بخواد از اون به بعد دوره بسیار زیاد باشه. این که فرمودن که شیطان کشته میشه، اون چی که در بعد ما داریم ابلیس کشته میشه.
درست.
این البته یک قول هست از چند قول. یه قول اینه که در با سور اسرافیل کشته میشه، یه قول اینه که بین سوره بین دو سور کشته میشه. اقوال دیگه هم هست. یه قول اینه که در دوره ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، باز اینم خودش چند تا قول هست. یه قول اینه که به دست خود حضرت کشته میشه.
بله.
یه قول اینه که به دست پیامبر بر صخره بیت المقدس کشته میشه. یک قول اینه که به دست امیرالمومنین کشته میشه. بر فرض که این قول رو قبول بکنیم که در دوره ظهور کشته میشه یا بعد از رجعت کشته میشه، این در واقع ابلیس کشته میشه نه شیطان.
بله.
شیاطین هستن، از کنم وسوسه ها هست، گناه هم هست، نفس اماره هم که خب سر جای خودش هست، نفس اماره که کشته نمیشه.
درسته.
بله قبول داریم که در دوره بعد از ظهور افراد فاسد گناهکاران قدرت ندارن، حاکمیت ندارن، کارگزاران جامعه پاکن.
بله.
کارگزاران جامعه همه صالح هم و عادل، این بله قابل قبوله. اما معناش این نیست که در بعد از اون دیگه کسی تو خونه خودش هم از کنم که گناه نمی کنه، کسی تو خفا هم گناه نمی کنه. خود امام علیه السلام چطور از اونجا میرن؟ به شهادت میرسن دیگه.
بله.
و یعنی کسانی هستن که حتی در حد امام کشتن هم جلو میرن.
درست.
گناهی دیگه از این بزرگتر نداریم ما. بله اینو قبول داریم که حالا بر فرض که ابلیس کشته شده باشه، ابلیس کشته شده، شیطان منحصر به ابلیس نیست، یکی از افراد شیطان ابلیس، گرچه رئیس شد. پس کنم که اینکه عقول انسان ها کامل میشه همه اینها درسته، منتها نکته مهمی که اینجا باید نهایت بشه اینه که به همون نسبت که عقل انسان ها کامل میشه، به همون نسبت که حجت برشون تمام میشه، به همون نسبت که دیگه حجت خدا در بینشون هست، کارگزاران خوبند، اون وقت انتظار از اینها هم میره بالا. به عبارت دیگه کسی که الان در زمان ما از سابقون هست، در زمان ظهور 10 برابر اینم خوب باشه، بازم جز از سابقون محسوب نمیشه.
درسته.
چون انتظار از او خیلی بیشتر از انتظاری است که از ما هست.
بله.
این هم نکته مهمی است که بله در اون دوره واقعا سطح میره بالا، دیانت میره بالا، گناه کم میشه، انسان ها خوب میشن، اما انتظار هم از اونها خیلی بیشتر از انتظاری که از ماست. چنانچه انتظار از کسانی که در خدمت پیامبر بودن تا کسانی که پیامبر رو ندیدن، انتظار خدا از اونها خیلی بیشتره.
درسته.
اونها پیامبر رو مشاهده میکردن، معجزات پیامبر رو میدیدن، دیگران ماها ایمان اون به خاطر یک سیاهی برای یک سفیدی است، خیلی فرق میکنه. و نکته آخر این که حالا فرض کنید که مثلا اصحاب الیمین که حالا ثلث من الاولین و ثلث من الاخر هر دو کثیرن، چه اشکال داره که امت آخر الزمان اصحاب الیمینشون زیاد باشن؟
بله.
یعنی لزومن میخواد ایشون بفرماید که السابقون مقامشون از اصحاب الیمین بالاتر، این رو هم نمیشه اثبات کرد. دلیل نداریم که بگیم که همه السابقون ها از همه اصحاب الیمین ها بالاترن. البته من وارد بحث تفسیری نشدم، که اگر وارد بحث تفسیری میشدیم نکات فراوان تفسیری هم اینجا وجود داشت. مثلا در روایات، در روایات داریم که از سابقون علی بن ابی طالب و شیعیانشن.
بله.
بنابراین اینا قلیل هستن، چون اصلا در اقلیتن دیگه، الان در اقلیتن.
بله.
نسبت به کل دنیا مسلمان ها در اقلیتن، نسبت به کل مسلمان ها شیعه در اقلیته. خب اینا اقل هستن اما به هر حال وجود دارن. در اون روایات از سابقون امیرالمومنین و شیعیانش معرفی شدن. حالا دیگه بحث تفسیرش میذارم به عهده خودشون، اما این چند فکر عرض کردم، من فکر می‌کنم پاسخ این سوال رو روشن کرد.
خیلی متشکرم استاد، ممنونم از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید و به سوالات پاسخ دادید. از شما عزیزان شنونده هم تشکر می‌کنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. یک بار دیگه شماره تماس و خدمت شما عرض می‌کنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 رادیو عمومی رادیو معارف. همینطور میتونید سوالات خودتون رو به صورت نوشتاری به صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 ارسال کنید تا در برنامه مطرح بشه. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدار همه شما.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی ز عالم خط امان بیابی، گر خط کشی ز عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیروهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیروهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.